أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بعض از آقایون پیشنهاد میکردن که امروز به مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دستا تعطیل باشد، یا بعضی پیشنهاد میکردن حوزه تعطیل باشد. من عرض کردم که احترام به حضرت فاطمه معصومه لازم، ولی متوقف بر این نیست که در روز وفات ایشون درس تعطیل باشه. اگر درس تعطیل بشه، آیون میرن به سراغ کارهای روزمره و زندگی، خریدی بخوان برای منزل بکنن یا کار اضافه یا گرده ای استراحتی. و اگر درس باشه، ممکنه تو همون درس و بحث و اینا آیون اساتید یه حدیثی، یه قضیه این راجع به فاطمه معصومه، شأن و جلالت ایشون، یه مطلبی مطرح بشه، خود خیلی به نفعه. در بعض وفیات هست که شعار شیعه است و اونجا باید تعطیل باشد برای اقامه شعائر اسلامی. اما بعضی مثلا علا بر قولی روایتی مثلا شهادت فلان امام امروز باشد، این منظره شعار نداره، فقط یه درسی تعطیل میشه. ما قصدمون احترامه، ولی خب از اون طرف یک روز درس تعطیل میشه و اون اهتمامی که باید به درس باشه مصلحت نیست. ما ترجیح دادیم که درس باشه، حوزه دائر باشه، و اگر آیین اساتید یه شرحی از حال حضرت معصومه سلام علیها، زندگیشون، حدیثی در شأن و جلالت ایشون بگن، این خیلی انسب هست و تعطیل. حالا بعض از آقایون مثل که خودشون منعطل کردن در صورت، با اینکه اینجا جای نامدار فرمودن که بعض از اساتید اومدن، آقایون نیومدن. خب همینجا ظاهرا خب یه جمعی تشو نیوردن دیگه، ولی در شما میگیم. حالا مقدمتا برای احترام حضرت معصومه سلام الله علیها یه جمله عرض میکنیم. مرحوم آش عباس قومی رضوان الله تعالی علیه در لغت فخمه اونجا یه شرحی از زندگی حضرت معصومه سلام الله علیها نقل میکنه، از تاریخ قوم ایشون نقل میکنه. میگه در سال 200 هجری، سنه 200، مأمون عباسی ملعون امام هشتم، امام رضا علیه السلام رو از مدینه دعوت کرد، آورد به مرو خراسان. یک سال بعد در سنه 201 حضرت معصومه سلام الله علیها به قصد دیدن برادر، یک سال دوری حضرت امام هشتم رو داشتن، به قصد دیدن رو عرض کنم که ملاقات برادر، از مدینه حرکت کرد بیاد برای خراسان. رسیدن ساوه نزدیکی قوم، ایشون مریض شدن. در ساوه جمعی هم همراه ایشون بودن، زادن مریض شدن در ساوه و خبر آمدنشون رسید به قوم. جمعی از شیعیان قومی، قوم دیگه مرکزیتی از اون اوائل داشته، اینا رفتن ساوه و دعوت کنن حضرت معصومه رو که به قم بیاد. در بین اینها موسی بن خزرج که تقریبا اون موقع بزرگ قم بود و از کنم که بزرگان حساب می آمد، ایشون هم در اون جمع رفتن خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها در صاوه و دعوت کردن از ایشون که شما به قم تشریف بیارید. مرکز شیعیان است، علاقمندان به اهل بیت اینجا هستن، شیعیان هستن. چون سوال کردن مسافت صاوه تا قم چقدره، نقل کنن اونجا گفتن که 10 فرسخ 60 کیلومتر. ایشون پذیرفتن و تشریف آوردن برای قم به دعوت این جمعی که رفته بودن به استقبال. در قم هم که وارد شدن استقبال بسیار عظیم و بی‌نظیری از ایشون شد و همین موسای خزرج که بزرگ شهر قم بود، این زمام ناقه‌ای که حضرت سوارش بودن رو به دست گرفته بود و جلو حرکت میکرد و همینجور که سواره بودند و او هم زمام ناقه به دستش بود، ناقه رو برد در خانه خودش. جمعیت هم خوب برای استقبال اومده بودن و حضرت معصومه رو تو منزل خودش میهمانی کرد و پذیرایی. منتها حضرت معصومه مریض بودن که سالت داشتن. در قم هم 16 روز یا بنابر نقل 17 روز در منزل همین موسی بن خزرج مریض حال بودن. بالاخره بعد از 16 روز ایشون دار فانی رو وداع گفتن و همین موسی در همین جایی که الان قبر مطهر هست، این زمین ملکی داشته، ملک شخصی خودش بود. این زمین حضرت معصومه رو در همون زمین ملکی شخصی خودش با یه تشریفاتی دفن کردن. عرض کنم که این ورود حضرت معصومه و پرواز ملکوتیشون به عالم بالا. دو تا روایت نقل میکنیم از امام صادق. یکیش از امام صادق فرمود، حدیثش مفصله ولی این فراز از حدیث شاهد عرض ماست. فرمود ان لله حرما و هو مکه، امام صادق میفرمود، و ان للرسول صلی الله علیه و آله و سلم حرما و هو المدینه، و ان لامیر المؤمنین علیه السلام حرما و هو الکوفه. مکه حرم خداست، مدینه حرم رسول خداست، کوفه حرم امیرالمؤمنین. فرمود و ان لنا حرما، برای اهل بیت، برای ما حرمی هست و هو بلدت و قم، این حرم اهل بیت. این که میگیم قم حرم اهل بیت، مستندش فرمایش امام صادق علیه السلام. و ان لنا حرما و هو بلدت و قم، این حضرت فرمود. در ذیلش فرمود و ستدفن فیها امرأتون من اولادی، یکی از اولاد من، خانومی از اولاد من در این شهر دفن میشه، تسما فاطمه، که اسم او فاطمه است. فمن زارها وجبت له الجنه، اینم ثواب زیارت حضرت فاطمه معصومه از قول امام صادق علیه السلام. فمن زارها وجبت له الجنه. در ذیل روایت دارد که قال الراوی، راوی گفت و کان هذا الکلام منه قبل ان یولد الکاظم علیه السلام. وقتی امام صادق این حدیث رو فرمود که زنی از اولاد من اونجا دفن میشه و پاداش زائرش هم بهشت است، در وقتی که هنوز امام کاظم به دنیا نیامده بودن، امام صادق هنوز فرزندی به نام موسی نداشت و فرمود یه خانمی زنی از اولاد من اونجا دفن میشه. در اون موقع قبل از ولادت موسی بن جعفر پدر حضرت معصومه این خبر رو امام صادق داده. عرض کنم که سعد بن عبدالله قمی هم یکی از علمای بزرگ و راویان حدیث در قم بوده، نقل میکنه ان علی بن موسی الرضا علیه السلام میره در مرو، مشرف میشه خدمت امام هشتم. قال، میگه که قال، امام به من فرمود یا سعد اندکم لنا قبرون. امام رضا سعد خب یکی از علماء قوم راویان حدیثه، امام بهش فرمودن ما یک قبری پیش شما داریم در قوم. ان لنا قبرون یا سعد اندکم لنا قبرون قلتو جویتو فلاک قبر فاطمه بنت موسی بن جعفر. قال نه، یاد کردم مرادتون قبر فاطمه معصومه است. فرمود بله. اون وقت امام اینجور فرمود من زارها عارفا به حقها فلقل جنه. باز این حدیث مال امام رضا است، اونو امام صادق فرمود، اینا امام رضا که من زارها فلقل جنه. اون وقت کیفیت زیارت رو امام رضا بیان کردن که وقتی میری اونجا رو به قبله، بالای سر رو به قبله بیست، 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله، و بعد این زیارت هم زیارتی که زیارت معروف حضرت فاطمه معصومه است. فرمود هر وقت رفتی این زیارت رو بخون، کسی که بخواند فلقل جنه. و در ذیل روایت دیگر این جمله هست که فرمود و تدخل به شفاعتها شیعتی الجنه، نه فقط زائرانش بهشتی میشن، تدخل به شفاعتها شیعتی، شیعیان ما با شفاعت او داخل بهشت میشن. ان شاء الله مشرف میشید زیارت رو، عارفاً به حق زیارت رو بخونید. خدا رحمت کند مرحوم آقای نجفی مرعشی. یه وقت من خدمتشون بودم، فرمودن که من از قبر حضرت معصومه سلام الله علیها شفا میگیرم. فرمودن لباس نو هر وقت میخوام بپوشم، حتی پیراهن، نه حالا قبا و عبا، فرمودن یه پیراهن نو میخوام بپوشم، اینو زیر عبا میگیرم، تو حرم که مشرف میشم به ذریح مطهر تبرک میدم و بعد میپوشم. این فرمودش مرحوم آقای مرعشی بود، یه همچه علاقه، یه همچه اعتقادی. فرمود از قبر حضرت معصومه من شفا میگیرم و لباسشون هم به این صورت برای تیمون و تبر. اعتقاد بالایی همه بزرگان، همه علما داشتن. انشاءالله حالا امروز روز وفات اون حضرت هست، بنابر اون چی که نقل شده، امیدوار هستیم که انشاءالله در جوار حرم مطهرش و قبر ملکوتیش همه ما موفق باشیم به تحصیل و تدریس و اونجی که وظایف حوزوی ما اقتضا میکند. انشاءالله مشرف شدید، ما رو هم فراموش نکنید، دعا کنید انشاءالله. عرض کنم که بحث ما در مصادیق عرض کنم که قتل به تسبیب است، اون چیزی که موجب زمان میشه، زمان دیگه منتها به تسبیب نه به مباشره. مسئله یک خونده شد که خود اون مسئله یک چند فرع درش بود عرض شد. مسئله دو که امام مطرح می‌فرماید لو حفر بئرا مثلا فی ملکه ثم دعا من لم یطلب کل اعما او کان الطریق مظلما. این یکی از همون فروعی است که ما در مسئله قبلی بهش متعرض شدیم. یک کسی گفتیم حفر بئر میکند و ایشون هم میگن لو حفر بئرا مثلا. حفر بئر از باب مثاله، گفتیم یه وقت یه سنگ میگذاره اونم همین حالت رو داره، یه وقت یه میخی میکوبد، یه چاقوی چیزی جایی نصب میکنه عرض کنم که و مزاحمتی ایجاد میکند، از تمام یه چیز لغزنده میندازه تو جاده که یکی پاروش میذارد لیز میخوره، آب میپاشه، افراد لیز میخورن، همه اینا مصادیقشه. پس حفر بئر از باب مثال گفته میشه. گفتیم اگر حفر بئر بکند در ملک خودش و یه کسی بدون اذن بیاد بیفته تو اون چاه، این ضامن نیست. اینو قبلا گفتیم. اگر با اذن بیاد دعوت میکنه، اگر چنانچه روز است و روشن چاه پیداست، اون طرف هم نابینا نیست، چشم داره، همین ظهور او و روشن بودن این که اینجا چاه است خودش به منظری اعلامه، به منظری اطلاعه، ولو با دعوت اومده، اما مثل این که بهش خبر داده آه اینجا چاه است مواظب باش، اون داره میبینه. همین ظاهر بودن به منظری تعریفه، به منظری اطلاع است. باز اگر افتاد تو چاه ولو با دعوت و اذن اومده، باز گفتیم ضامن نیست. میموند این فرع که دعوت بکنه ولی او نابیناست، خبر نداره، یا تاریکه، شب تاریک دعوت میکنه تو منزل، مسیری هم که این باید بیاد یه چاه هست، اینجا گفتیم باید اطلاع بده. اگر اطلاع نداد و این آدم نابینا اومد افتاد تو چاه، ضامنه. یا اون شخص غیر نابینا اومد اما تاریکه، اصلا جایی پیدا نیست، اومد و افتاد تو چاه، گفتیم اون ضامن. این مسئله دو همین مسئله است که دعوت میکنه شخصی را که نابیناست، اطلاع نداره، یا نابینا نیست ولی تاریکه و اطلاع بهش نمیداد، دعوتش کرده بهش خبر نمیداد که مواظب باش اینجا چاهه. اگر افتاد در چاه فظاهر زمانه، ظاهر این است که این زامه. دلیل مسئله این است که این قتل عرفاً مستند به این شخص میشه. درسته اون اومد خودش افتاد اما اطلاع نداشت. عرض کنم که عرفاً میگن شما که یه آدم نابینا رو دعوت کردید، شما که در شب در تاریکی یه نفر رو دعوت کردی تو منزله، تو باغت و در سر راه هم یه چاه بود، باید اطلاع میدادی که اون حواس رو جمع کنند بفهمه جاش کجاست، مواظب باشه. همین که اطلاع نداد این یه عدوانی میشه ولو اذنش هم داده، و این از ظاهر زمانو، برای این که عرفاً استناد قتل رو به این میدن، میگن این باعث مرگ او شد. عرض کنم که همین اطلاع ندادن خودش تقریبا او رو بالاخره آدم حواسش جمع نباشد باز قتل یه نفر بشه ازش مطلب نیست. و میگیم اون روایاتی هم که ما داشتیم که کسی که من حفر بئرن فی ملکه و کسی اومد دخله و وقع در چاه لم یکن علیه شای زامن نیست، میگیم این روایات اطلاقش انصراف داد از اینجا، از یه همچه جایی که اون که فرمود کسی اومد افتاد تو جا یا بدون اطلاع اومد نمیدونست یا عرض کنم که حالا عدوانن وارد منزل شد یا نه دعوت هم داشت اما پیدا بود و قعفی اومد، قاعدتاً باید حواسش جمع باشه نیفته دخل و وقع فی البئر. امام فرمود راش حیال، اما اینجایی که دعوتش کرده آدم نابینام هست در معرض اینه که بیفتد تو چاه بهش اطلاع نده، اون اطلاق روایات اینجا رو نمیگه، انصراف داره. پس ما روایاتی داشتیم که لاشه یعلم صاحب منزل اون حافر بئر زامن نیست، روایت اینجا رو نمیگیره، انصراف داره. از طرفی هم استناد اینقدر عرفن به اینه و هر که استناد قتل بهش داده شد عرض کنم که میگیم زامن است، باید دیگه را او بپردازد. تعداد زیادی هم از بزرگان همین مطلب رو فرمودن، از جمله مثلا مرحوم شهید در مسالک فرمود فاما اذا لم يعرفه، اگر اول بهش بگه که تعریف بکند این چاه مواظب باش، همون کسی که یا کور نابیناست یا تاریکه، فرمود اذا لم يعرفه و داخل اعما، اون که وارد میشه یا اعماست اول موضع مظلمون، این دو جهت نگفت بشون و اونی هم که وارد میشه یا نابیناس یا شب تاریکه، فرمود اتجه از زمان، مرحوم شهید فرمود اتجه از زمان، اون وقت یه مثال میزنه مرحوم شهید کما لو دعا غیره الى طعام مسموم فاكله، یه غذای مسمومی هست یه نفر میاد این آقا میگه آقا بفرمود بفرمود نهار بخورید غذا بخورید، بهش دعوتش میکنه تعارف میکنه غذای مسموم رو، اونم اطلاع نداره غذا رو میخوره میمیره. اینجا چه جور این دعوت به غذای مسموم عرض کنم که موجب این میشد که بگیم استناد قتل به اینه نه اون که سم ریخته تو قضا. پس اونی که سم ریخته تو قضا اینجا ضامن نیست، اونم که خودش میخوره بالمباشره داره قضای مسموم میخوره که علت من همین اکل قضای مسموم، اونم ضامن نیست. زمان میفته به عهده اینی که دعوت کرد آب بفرمود غذا رو بخورید، این میشه ضامن. چرا؟ از نظر عرف میگن قتل باعثش اینه، اون که سم رو ریخت اگر نبود این کشته نمیشد نمیمرد، اما او علت نیست. اونم که عرض کنم که خورد غذا رو برداشت خورد که مباشر هست، اونم اطلاع ندارد، استناد به اونم نیست. باز عرفن میگن استناد قتل به این کسیست که اینو دعوت کرد آن بفرمید غذا رو بخورید، این اقواس عرض کنم که اقوای در اینجا یعنی استناد عرفی به اوست. پس چی بدونه؟ بله بله میدونه درست. نه نه، قضایی که میدونه مسمومه اینو دعوت میکنه. اینجا هم مرحوم شهید مثال میزند، تشبیه میکنه به اونجا. انجام دعوتش کرده بیا تو این منزل، یه چاه هم جلوشه، مثل همون قضای مسمومه. دعوتش کرده تو منزل، از این طریق داره میاد، تاریک هم هست، خیلی پیداست که میفته تو چاه. یا اعماس روز هم هست اما این چشم نداره، تشبیه میکنه به اونجا. پس ظاهرا قضیه درسته که استناد قطع به اوست و ضامن است. بله اگر چنانچه خودش بیاد اعما، دعوت نشده بدون اطلاع صاحب منزل، بیاد وارد بشه و چون اطلاع نداره بیفته تو چاه، اون به خودشه، ربطی به این نداره چون این دعوت نکرده، بدون اطلاع مالک بود. عرض کنم که یا قبلا دعوت کرده، مثلا یک ماه قبل آیا روز بیا منزل ما، بعد از دعوت یه چاه کنده این تو منزلش که قبلا نبود، اما اون آقا حالا بلند شده اومده، بعد از این که این چاه رو کنده، دعوت مال قبله و این نمیدونه که الان اون دعوت قبلی رو داره میخواد انجام بده، بلنش بیاد. پس بنابراین به استناد دعوت قبلی اومده که اون دعوت مال اون وقتی بود که چاق نبود. اینجا امام دارن این فرض رو عرض کنم که ولو دخل بلا اذنه او به اذنه سابق قبل افرل بر ولم یتل الازن، اون که اذن قبلی داده الان خبر ندارد یا امروز نمیخواد بیاد تو این منزل بدون اطلاع باز، اینجا فلا یزمن، اون شخص ضامن نیست. این مسئله دو که تقریبا از مسائل قبلی روشن میشد. مسئله سه باز اینم یکی از مسائلی که از فروع قبلی معلوم میشم خب رو تصریح میکنم. لو جا از سیل به حجرن، فرض ما این بود که انسانی یه سنگی میذاره تو جاده و مانع ایجاد میکنه، یه کسی پاش میخوره به سنگ، میخوره زمین، میمیره. گفتیم این عرض کنم که اگر چنانچه اضرار به طریق مسلمین هست، این ضامن است. حالا اگر سنگ را این عکس داشته، لو جا از سیل به حجرن، سیل آمده و همجور که سیل آمده یه سنگی رو آورده وسط جاده انداخته، یه سنگی وسط جاده، کسی نگذاشته، سیل آورده، کسی ضامن نیست. اگر چنانچه سیل اومد، عرض کنم که از دامنه کوه یه سنگی کنده شد اومد وسط جاده، کسی ضامن نیست. یه کسی هم پاش بخوره، ماشین بهش بخوره، تصادفی بشه، عرض کنم که خبری بشه، کسی ضامن نیست. مگر اینکه یه کسی بیاد این سنگ رو جا به جا کنه، داره میره میبیند یه سیل اومده، یه سنگی رو آورده اینجا وسط جاده، از وسط جاده بر میداره یه جا دیگه میذاره، اون جای دوم که میذارد یا مثل اینجا تجربه فرموده یا ضرره، ضررش بیشتره، بیشتر از اون طرف مردم رفت آمد میکنن، بلا شک ازامن. ولو سنگ رو سیل آورد، این نهی برده، اما همین که جا به جا کرد، از جایی که سنگ رو سیل آورده بود برش داشت برد یه طرف دیگه گذاشت، واضع حجر این میشه، این سنگ رو گذاشته اونجا. حالا از این دولت اون یه بحث دیگری است، حالا دولت و اداره راه و اینا اون یه بحث دیگری است. مثلا جاده بله اون یه بحث دیگه است. الان فرض ما در حکومت و عرض کنم که دولت و تعهد دولت برای اون بحث ما نیست. یه سنگی رو سیل آورده وسط جاده، تو خیابان وسط راه کسی دامنش نیست، سیل آورده، این مثل عرض کنم که بلای آسمانی است. اگر کسی برداشت برد یه جای مثل او یا اثر او آورد، باز اینجا این واضحه. حجر اون روایات که داشتیم من اثر را به طریق مسلمین فهو له ضامن، اینجا رو میگیره، اطلاقش اینجا رو میگیره، میخواد این سنگی که این گذشت و اثر را به طریق المسلمین سنگی باشد که سیل آورده اینجا، یا سنگیست که خودش میره از بیابون برده دوزرد اینجا. اطلاق روایت من اثر را به طریق المسلمین جا رو میگیره. حالا اگر چنانچه برداشت یه جای مناسبتر اخف، توجه فرمودیم، لمصلحت العامه، دیدی سنگی وسط جاده افتاده، ممکنه یک کسی پاش بهش بگیره، زمین بخوره، یه ماشینی جا چیزی بهش بخوره، خسارتی بهش وارد بشه، سنگ رو برداشت لمصلحت الماره، یه جای خفیفتر که کمتر رفت آمد میشه گذاشت اونجا، تصادفاً یکی اونجا رفت پاش خورد به این، خورد زمین مرد یا پاش شکست، اینجا رو میگیم این ضامن نیست. از مصادیق همونجاست که وضع حجر رو در طریق مسلمین لمصلحت العامه. چه جور رو گفتیم؟ دو قول اقوا این بود که ضامن نیست، اینجا هم از مصادیق او میشه، این سنگو که برداشت جای دیگه گذاشت واضحی میشه، مثل نیست که این سنگ رو خود این شخصاً آورده، نه اینکه سیل آورده، اما یه جایی گذاشته است که به نفع مردم باشد، اونا که رفت آمد میکنن پاشون بهش نگیره، یه کناری گذاشته، در این حالی کسی پاش بهش خورد زمین خورد، اون دیگه این ضامن نیست. مثل همون عرض کنم که مطلبی است که قبلا گفتیم،
از که مثلا اگر کس بره اون مسئول بشه، دولت باید از بیت
المال اعتبار کردم، اون فعلا بحث نیست، بحث اونجا باید ببینیم که یه بحث حکومتی باید بشه که اگر بله؟ بله، باید اونجا ببینیم که آیا از کنم که حکومت که عهده‌دار این هاست تا چه حد مسئولیتش عرض کنم که دائرش وسیعه، اون یه بحث جدایی داره. عرض کنم که خب اینم مسئله سوم، بعد مسئله چهار دیگه باشه برای فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.